فراز دوم صفحه 285. من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. هر کس را که خدا برایش نور قرار ندهد بی نور است. این آیه شریفه قرآن کریم. ما با نور ائمه علیهم السلام راه می رویم. اون نوری که خدا قرار میده برای شخص، که اگر کسی اون نور رو داشته باشه هم در دنیا هم در برزخ هم در قیامت راه روشنی رو طی میکنه، و اگر او رو نداشته باشه تو ظلمات و تاریکی متحیر باقی میمونه و به بیراهه میره، در دره ها و مهالک در واقع پرتاب میشه، در واقع اون مال کسی است که نور اهل بیت علیهم السلام رو نداره. حالا من چند تا روایت بخونم که این جمله رو بیشتر برای ما تثبیت کنه و معنا کنه. از پیغمبر اکرم حدیث نقل شده که حضرت فرمودن من لم یجعل الله له نورن فما له من نور، فرمود فما له من نورن یهتدی الى نورنا. فرمودن کسی که نوری نداشته باشه، خدا برای اون نوری قرار نداده باشه، اون نوری نخواهد داشت. فرمودن فما له من نورن یهتدی الى نورنا، اون نوری نداره که به نور ما راه پیدا کنه و هدایت بشه، به نور ما اهل بیت راه پیدا کنه. از امام صادق علیه السلام روایت هست، حضرت فرمودن من لم یجعل الله له امام فی الدنیا فما له فی الاخرت من نور، فما له فی الاخرت من نور امام یرشده و یتبعه الی الجنه. فرمودن کسی که خدا برای او امامی در دنیا قرار نداده باشه، اون شخص در آخرت نور امامی که او رو ارشاد بکنه و هدایت بکنه و در تبعیت از اون نور به جنت و بهش وارد بشه، این نور رو در فردای قیامت نخواهد داشت. پس اون نوری که خدا قرار میدهد وجود امام معصومه. باز حدیث دیگه، پیغمبر اکرم فرمودن اتانی جبرائیل فقال ابشرک یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ابشرک بما تجوز علی الصراط. پیغمبر اکرم فرمودن جبرئیل آمد پیش من و به من گفت که بشارت بدم به تو، تو رو بشارت بدم به چیزی که سبب در واقع عبور از صراط میشه. قال قلتو، پیغمبر اکرم فرمود که قال قلتو بلا. حضرت فرمود که گفتم بله، بشارت بده به من، بگویم چه چیزیه. قال تجوز به نور الله. فرمود یا رسول الله، شما با نور خدا عبور میکنید از صراط. و یجوز علیون به نورک، امیر المؤمنین علیه السلام هم با نور شمای رسول الله عبور میکنه از صراط. و نورکم نور الله، اما نور شما هم از نور خداست، یعنی چیز نور علاهدهی نیست. و تجوز امتو که به نور علیین و نور علیین من نورک، امت تو هم یا رسول الله با نور علی از صراط عبور میکنن. و نور علی هم نور علاهدهی نیست، از نور شماست یا رسول الله. بعد جبرئیل گفت و من لم یجعل الله له نورون فما له من نور، کسی که خدا براش نوری قرار نده او نوری نخواهد داشت فردای قیامت که بخواد با اون نور راه روشن خودش رو ببینه و از صراط عبور کنه. یادتونه دیگه روایات صراط رو اشاره کردیم توی کتاب شراب طهور، هم همون اواخر کتاب روایتش رو ذکر کردم که امام علیه السلام فرمود که دو تا صراط داریم، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. یه صراط در دنیا، سی صراط در آخرت. صراط در دنیا همین بین خداست و صراط در آخرت تجسم همینه در جلوه اخرویش و و قیامتیش که میشه پلی که بر روی دوزخ گذشته. همونطور که کسی در دنیا مسیر دین خدا رو طی بکنه از روی دوزخ دنیا عبور میکنه، چون میدونید دنیا متن جهنمه دیگه. قرآن کریم در مورد دنیا همین رو اشاره کرد، فرمود که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، فرمود جهنم همین الان احاطه کرده کافران رو، همین کافرایی که الان زندن و همین الان جهنم اونا رو احاطه کرده. خب اینا تو دنیا دیگه، ان جهنم لمحیطتون، پس دنیا متن جهنمه، صورت اخروی دنیا میشه دوزخ فردای قیامت. حالا پل صراط چیه؟ از روی دوزخ عبور میکنه وارد بهشت میشه دیگه، درسته؟ مسیر دین از روی دنیا عبور میکنه، آدم رو به بهشت میرسانه. پس هر دوی این صراط ها در واقع یکی هست. حالا این پل، این جاده رو اگر آدم بخواد تو تاریکی عبور کنه، خب صراطی که از روی جهنم عبور میکنه، یه عده از مردم از سمت راست پرت میشن تو جهنم، یه عده از سمت چپ، یه عده با تندروی، یه عده با کندروی، یه عده با افراد، یه عده با تفرید. دقت کردین؟ خب این جاده باری که امام علیه السلام فرمود ادق من الشعر و احد من السیف، از مو باریک تر صراط و از لب شمشیر برنده تر صراط، جاده بی این باریکی رو تو تاریکی میگه میشه به سلامت عبور کرد؟ نور میخواد. اون نور کیه؟ نور امامه. من لم یجعل الله له نور فما له من نور، کسی که خدا براش امامی قرار نداده باشه، اون نوری نداره که بتونه به سلامت عبور کنه، پرتاب میشه تو دل دوزخ. باز حدیث دیگه از امام صادق علیه السلامه، حضرت فرمودن و من لم یجعل الله له نورن، بعد فرمودن امامن من ملد فاطمه علیه السلام، فما له من نور، فرمودن امام یوم القیامه، یسعى نورهم بین ایدیهم و بایمانهم، فرمودن ائمه المؤمنین یوم القیامه تسعى بین یدی المؤمنین و بایمانهم حتی ينزلوهم منازل اهل الجنه. فرمودن اینکه قرآن فرمود من لم یجعل الله له نورن، کسی که خدا برای او نوری قرار نداده، فرمودن یعنی امامی از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار نداده، کسی که چنین امامی نداره. فما له من نور، فرمودن فما له من امام یوم القیامه، او روز قیامت امامی نداره، پیشوایی نداره تا با راهبری او بتونه به بهش راه پیدا کنه. و این آیه قرآن که فرمودی از آنورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، راجع به مؤمنین فرمود روز قیامت نور این مؤمنین پیشارو و جلوی اونها و سمت راست اونها حرکت میکنه، حضرت فرمودن ائمه المؤمنین، مقصود از این نوری که پیشارو و سمت راست مؤمنان حرکت میکنه فردای قیامت، این امامان مؤمنین هستن، ائمه المؤمنین یوم القیامه تسعى بین یدی المؤمنین و به ایمانهم، روز قیامت امامهای مؤمنین پیشرو و سمت راست مؤمنین حرکت میکنن، حتی ينزلوهم منازل اهل الجنه، تا اینکه اینها رو وارد میکنن به منزلها و جایگاه‌های اهل بهشت. پس دیگه حالا با این چند تا روایت این آیه کاملا روشن شد که من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، کسی که خدا برای او نوری قرار نداده، نوری ندارد، نوری نخواهد داشت، مقصود ولایت، مقصود امامه. پس ما با نور ائمه راه میریم، هم تو دنیا هم در آخرت. یعنی این نور روشنگری اهل بیت اگر نباشه تو زندگی، ما چجوری راه حق رو تشخیص میدیم؟ تو این ظلمات دنیا چجوری میتونیم مسیر درست رو بریم؟ با نور ولایت اهل بیت راه میریم. حالا چه این نور در قالب معارفی است که به زبانشون جاری شده و در ظاهر در دسترس ماست، چه انشالله با نوری که در باطن ما اهل بیت دارن، انشالله با اون نور راه پیدا کنیم در درون خودمون. اون وقت دیگه با اون نور راه میریم، دیگه بی نیاز از هر راهنمایی میشیم در بیرون، انشالله اون نور رو پیدا کنیم در وجود خودمون. و نور اهل بیت مؤمن راه میره تو دنیا. این نور تو باطنشه، از اون نور بهره میبره، از اون نور درس میآموزه، با اون نور مشورت میکنه، از اون نور راهنمایی میگیره سر هر دوراهی که قرار گرفت. هر کس در دنیا بویی از خوبان خدا در نفس خود استشمام کرد و با سرمه نور محمد و آل محمد علیهم السلام چشم خود را سرمه کشید، در آخرت بیناست. میخوای تو آخرت کور نباشه؟ چون دیدید که قرآن فرمودی عده در قیامت کورن، اینا روز قیامت نابینا هستن. کیا در روز قیامت نابینا؟ کسانی که تو دنیا نابینا بودن. کسانی که تو دنیا نابینا، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. کسی که در دنیا کور باشد، در قیامت کور و گمراه‌تر خواهد بود. پس کسی نابینا باشه تو دنیا، اونجا هم نابیناست. اگه بخوایم بینا باشیم فردای قیامت، راهش چیه؟ اینه که اینجا بینا بشیم. راه بینا شدن چیه؟ اینه که تو نفس خودمون، تو درون خودمون یه بویی از خوبان خدا استشمام کنیم. دیگه خوندیم جملات زیادی رو که آیات الهی هم در آفاقن هم در انفوس. امام در درون خود ماست، همونطور که در بیرون هم هست. هم امام جلوه آفاقی داره در بیرون، هم جلوه انفسی داره در درون. لذا تو همین زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام عرض کردیم که انفسکم فی النفوس، اجسادکم فی الاجساد، قبورکم فی القبور. ما ظرفیم، اونها مظروفن، اونها در درون ما. حالا اگه یه بوی از اون حقیقت ولایت که تو باطن ماست استشمام کرد کسی، و این چشم دل خودش، چشم باطن خودش رو با ذکر پیامبر و خاندان پیامبر، با صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر سرمه کشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بدونین دیگه سرمه قوت چشم رو زیاد میکنه. سرمه چشم دل با سرمه چشم گل فرق میکنه. سرمه چشم گل یه داروی درست میکنن، اما سرمه چشم دل چیه؟ صلوات بر پیامبر و خاندان پیامبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اگه با این سرمه ذکر و یاد و صلوات چشم دل خودت رو اینجا باز کردی و پر نور کردی، فردای قیامت هم بینایی. ذکر خوبان خدا سرمه چشم دل است. از سرمه این خاندان دست بر ندار. اقلش این است که این سرمه کور مادرزاد را بینا کند. یعنی کسی که از مادر کور به دنیا آمده، کور ما دیدید حضرت مسیح این کارو میکرد دیگه. ابر اول اکمه و الابرس به اذن الله. کور رو بینا میکرد، کور مادرزاد رو. حالا کسی که کور مادرزاده، یعنی از مادر کافر به دنیا آمده، کوره دیگه. کسی که کافره کوره، نور حق رو نمیبینه. اگر بیاد سراغ ذکر اهل بیت، او رو هم بینا خواهد کرد. این کمترین کاریه که میکنه. اقلش این است که این سرمه کور مادرزاد را بینا میکند. این کاریست که حضرت عیسی علیه السلام که هرچه دارد از حضرت محمد دارد میکرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بله دیگه، این در واقع هرچه سایر انبیا دارن از شعاع وجودی پیغمبر اکرمه. حالا خود پیغمبر اکرم چه میکنه اگر عیسی کور مادرزاد رو بینا بکنه؟ کسی حالا بره سراغ ذکر پیامبر و خاندان پیامبر، نورانیت پیدا میکنه چشم باطنش. لذا به امام زمان علیه السلام تو زیارت آل یاسین چی عرض میکنیم؟ میگیم یا نور ابصار الورا، ای نور چشم های همه خلایق، یا نور ابصار البرا. پناه میبریم به خدا، این جمله چقدر قشنگه. یعنی اون چیزی که تو باش هر چیزی رو میبینی، وجود مقدس امام زمان علیه السلام. وقت ببین آدم چقدر باید حواسش پرت باشه که نبینه امام زمان رو. تو همه چیزها رو هم به وسیله امام زمان میبینی، حواست کجاست؟ یا نور ابصار الورا، نور دیدگان همه خلایق، همه مخلوقات، نور دیدشون، اون چیزی که سبب بیناییشونه وجود حجت خداست. بنابراین کسی بهره ببره، ذکر کنه، یاد کنه، محبت داشته باشه، سخن بگه، سخن بشنوه، از راه دل باشون گفتگو بکنه، این چشم دلش کم کم باز میشه، بینا میشه، حقایق عالم رو، باطن عالم رو خواهد دید. و کسی اینجا چشمش باز شد، اون عالم هم چشمش بازه دیگه. و اگه خدا اینا کرده کسی اینجا چشمش بسته بود، نابینا بود، اون عالم هم فهو فی الآخرت اعمى و اضل سبیلا. یه خود باید بر رفت، یه خود باید کار کرد. خیلی زمینه ها برای من و شما آماده است، اینم فضل خدا بوده. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. ولی اگه من و شما بین وهابیا به دنیا آمده بودیم، بین نمیدونم بودایا به دنیا آمده بودیم، بین مارکسیستا به دنیا آمده بودیم، چقدر راه طولانی داشتیم تا سر از اینجاها در بیاریم. خدا مفت و مسلم ما را آورد نشون سر سفره آماده. خیلی راهمون نزدیک تا مقصد. اینه که این یه خودرم همت کنیم انشالله طی بشه، چشم ها باز بشه، حقایق رو ببینیم قبل از این که از این عالم بریم. چشممون به دیدار حجت خدا، به دیدار حقایق عالم بالا، به دیدار اون چیزی که حالا دیگران بعد از مرگ خواهند دید، همینجا باز بشه و ببینیم. چرا بذاریم برای اینکه با سیلی اسرائیل خدا اینا کرده بخوایم چشممون باز بشیم و ببینیم باطن عالم رو؟ چرا با نوازش اهل بیت بیدار نشیم؟ حتما باید با سیلی بیدارمون کنن، حیف نیست؟ میان نوازش میکنن، خب قربون صدقه آدم میرن، ناز آدم رو میکشن که بیدار کنن. پناه میبریم به خدا. زنی که شوهرش مرده بود و از او پسر بچه ای داشت، دیگر ازدواج نکرد به این امید که پسرش بزرگ میشود و حامی او خواهد بود. اما متوجه شد که آن پسر بچه بسیار نحیف و ضعیف است و از بچه های کم سن و سال تر از خودش در کوچه زمین میخورد. فهمید که بچه های دیگر پدر را بالای سرشان میبینند و به اتکای او احساس قدرت میکنند و این بچه چون پدری بالای سرش نمیبیند، این گونه رنجور و نحیف مانده است. برای حل مشکل نزد نقاشی رفت و به او گفت تصویر یک پهلوان قدرتمند را بکشد و بازوبند پهلوانی روی بازویش ترسیم کند. تابلو را گرفت و در اتاق نصب کرد و پرده روی آن کشید و پسرش را صدا زد و گفت میخواهی پدرت را ببینی؟ پسر با اشتیاق گفت بلی. مادر کم کم پرده را از روی آن شمایل کنار زد و به تعریف زور بازو و قدرت پهلوانی پدر مشغول شد. هرچه عکس آن پهلوان بیشتر نمودار می شد، استخوان‌های در هم فرو رفته پسر از هم باز می شد و در خود احساس قدرت می کرد. وقتی تصویر کاملا از پشت پرده بیرون آمد، بچه چنان نیرویی گرفت که از آن پس بچه های بزرگتر از خود را هم به راحتی به زمین می‌زد. این داستان خیلی روشنه دیگه. تمثیل بسیار زیبایی است. ظاهراً هم اصل این تمثیل ماره مرحوم آیت الله میز جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه. حالا این زن شوهرش مرد و یه پسر بچه ای داشت و یه نرف شوهر کنه، گوه این بچه هم بزرگ میشه، جوان رعنایی میشه، از من نگهداری میکنه تو ایام پیری، نیازی نیست دیگه ازدواج کنه. خب ولی بعد دید که این بچه مثلا شده 7-8 ساله، اما از بچه های 5-6 ساله تو کوچه زمین میخوره، کشتی میگیره، اونا میزنه نیست زمین. خیلی غصه دار شد، گفت من رو ببین دلمو به چی خوش کردم. رفت تو فکر که چی شده بچهش اینقدر رنجور و ضعیفه. فهمید خب بچه های دیگه بابا دارن، پدره میاد میگه عزیزم بیا بریم مثلا غذا بخوریم، بیا بریم گردش، بیا بریم فلان. اما این بچه پدر نداره، بالا سر خودش، اینه که تو خودش فرو رفته، افسرده شده، پژمرده شده. خب رفت زن فهمیده ای بود، گفت مشکل رو حل میکنم. داد به یه نقاش عکس پهلوان خیلی قوی، هیکلی رو کشید خوشندام و بازوبندهای پهلوانی به دستش و مدال ها و حرف هم خلاصه به گردنش آویخته و به سینش نصب شده، تابلو رو آورد و بچهش صدا زد، یه پرده انداخت جلوش، گفت میخوای بابا تو ببینی؟ گفت بله. شروع کرد یواش یواش پرده رو زدن کنار و هی توصیف کردن، این مدال رو میبینی گردنش آویخته شده، این پهلوان جهان رو زد زمین، این مدال رو بهش دادن، اون یکی رو میبینی این کار کرد، اون یکی رو میبینی. آقا این هرچی این تعریف میکرد هیکل این بابا هم بیشتر میومد از پشت پرده بیرون، اینی که تو هم خورد شده بود و جمع شده بود باز میشد، که وقتی پرده کامل کنار رفت ایدید پسر چه پهلوانی، قهرمان جهان بوده، این همه پهلوانای دنیا رو پشتشون رو به خاک میمالیده، روحیه گرفت، قدرت گرفت. دیگه حال بعد از او بچه های بزرگتر از خودش هم زمین میزد. حالا این مثال زیبا ممثلش چیه؟ شیعه هم در دوران غیبت مثل آن بچه است که پدر را بالای سر خود نمیبینه دیگه، پدر خودش را. انب علیون ابوا هازه الامه، امام پدره دیگه. شیعه تو دوران غیبت چون این پدر رو ندیده بالا سر خودش خیلی احساس ضعف میکنه، احساس کوچکی میبینه، خودش رو کوچیک حساب میکنه. اگر کسی پیدا شود که بتواند در توصیف امام حق مطلب را ادا کند، شیعه چنان زنده میشود و قدرت میگیرد که هیچ کس در عالم نمیتواند در برابر او بایستد. ما باور کنیم که آخه ما بی کس نیستیم، باور کنیم بچه یتیم بی پدر نیستیم، باور کنیم پدر داریم و سایه پدر پلی سرمونه، پدری که همه عالم زیر نگینه فرمان روایی اوست، ملک و ملکوت عالم همه تحت فرمان اوست، ولی اعظم خداست. کسی بشناسه حجت خدا رو، بشناسه پدر خودش رو، دیگه احساس ضعف خواهد کرد؟ چنان قدرت میگیره که همه ی عالم هم جلوش وایسنین، یک تنه میایسته و میدون رو خالی نمیکنه. از همه خودش رو قوی تر میبینه. منتظر نبوده کسی تا حالا نیومده ما رو آگاه کنه نسبت به حقیقت ولایت، حجت خدا رو به ما بشناسونه. معرفت الحجه خیلی حیات بخش زنده کننده است، یعنی که آدم بشناسه حجت خدا رو، حالا چه از راه بیرون و مطالعه و درس آموختن و سخنرانی گوش کردن و امثال اینا، چه انشالله کم کم از درون حجت خدا رو ملاقات کنه، ببینه اون پدرش رو در درون خودش، و وقتی دید تو درون خودش چه حقیقت عظیمی هست، همه ی عالم جلوش وایسن، یک تنه میدون رو خالی نمی کنه، خودش رو بزرگتر از. خب بذارید یه جمله رو جابجا کنم، من بخونم فراز بعدیش رو میخونم. هر که با لب ذکر امیرالمؤمنین و اولادش را بکند و آنها را قبول کند، یک درجه بهشت را گرفته و آخرش اهل بهشت است، ولی تا به آن برسد چقدر طول میکشد و چقدر در دنیا له میشود. بهتر از کاری کنیم که همین الان به بهشت وارد شویم، یعنی با دل با خوبان ربط برقرار کنیم. همین اقرار زبانی و اقرار ظاهری به ولایت اهل بیت علیهم السلام آدم را اهل بهشت میکنه، این یقینیه دیگه. کسی که پذیرفته ولایت اهل بیت رو ولو به زبان اقرار کرده، این اهل بهشته دیگه، ردخور نداره. منتها بهش قطعیه برای اینا، اما این راهی که تا او برسه به بهش خیلی راه طولانیه و سخته. کما که راجع به چیزهای دیگه هم داریم، این که وجبت له الجنه، مثلا داریم کسی گریه کنه یا بگریانه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چیه؟ وجبت له الجنه، بهش برش واجبه. خب بعضیا میگن آخه این آدم مثلا خطاکاری داره، آلودگی داره، معصیت داره، فلان، یعنی چی که وجبت له الجنه با یه قطره؟ بله وجبت له الجنه، بهش بر او واجب شد، اما تا بخواد وارد بهش بشه خب راه دشواری رو باید طی کنه. کلی سختی تو راه باید بکشه تا آماده ورود به بهش بشه. بهشتی بودنش قطعیه، اما تا برسه به بهشت چه تو دنیا چقدر باید فشار ببینه و له بشه، چه تو عالم برزخ چه بسا باید سختی هایی رو ببینه تا بالاخره تو قیامت وارد بهشت بشه. دقت کردین؟ بنابراین کسی به زبان ذکر اهل بیت رو بکنه، اعتراف به مقامات اهل بیت بکنه، این بهشتیه حتما. اما خب سختی های سر راهشه. بهتر اینه که کاری بکنیم همین الان وارد بهشت بشیم. چرا بالاخره بهشتی باشیم؟ چرا بالاخره بهشتی باشیم؟ همین الان نقدش کنیم بهشت رو و همین الان بهشتی بشیم. این که قشنگ‌تره. دیگه اون سختی هام لازم نباشه، اون فشاری که تو دنیا بمون بیاد مثلا ما رو پاک کنه، یا دم جان دادن بیاد ما رو پاک کنه، یا توی نمیدونم شب اول قبر نمیدونم فشار قبر ما رو پاک کنه، یا نمیدونم سختی های عالم برزخ بخواد ما رو پاک کنه، یا نمیدونم هول محشر بخواد ما رو پاک کنه. چرا اینا؟ خب همین الان وارد بهش بشه آدم. راهش چیه؟ راهش اینه که با دل وصل بشه به اهل بیت علیهم السلام، ربط پیدا کنه. یه حدیثی قبلا هم خوندم براتون ولی بخونم بازم، قشنگ حدیث مثل همه احادیث دیگه پیغمبر اکرم. به امیرالمومنین حضرت فرمودن انما مثلک مثل قل هو الله احد. فرمودن ای علی مثال تو مثال سوره قل هو الله احد، سوره توحید. فانه من قرأها مره فكانما قرأ ثلث القرآن. کسی یک بار سوره قل هو الله رو بخونه مثل میمونه که یک سوم قرآن رو خونده. و من قرأها مرتين فكانما قرأ ثلث القرآن. کسی دو بار سوره قل هو الله رو بخونه مثل میمونه که دو سوم قرآن رو خونده. و من قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن. کسی سه بار سوره قل هو الله احد رو بخونه چیه؟ یه ختم قرآن کرده دیگه، گویا ثواب یک ختم قرآن رو داره. سه بار قل هو الله خوندن ثواب یک ختم قرآن رو داره. یادتونه یه بار دیگه هم توی بحث دیگری عرض کردم خدمتون که پیغمبر اکرم به حضرت زهرا سلام الله علیها شب بود قبل از خواب فرمودن که دخترم هر شب که میخوایی بخوابی قبل از خواب یه ختم قرآن بکن، یه عمره هم به جا بیار، همه پیغمبرها و اولیا رو هم از خودت خوشنود کن، همه مؤمنین و مؤمنات رو هم از خودت خوشحال کن. اینو گفتن به حضرت زهرا، بلند شدن به نماز. نماز که تموم شد حضرت زهرا به پدر عرضه داشتن که این کار خیلی سختیه شما فرمودین، یه ختم قرآن قبل از اینکه من بخوام بخونم خیلی طول میکشه، این که برم یه عمره انجام بدم برگردم که همه انبیا و مرسلین رو راضی کنم، این که همه مؤمنین و مؤمنات رو خوشنود کنم، خیلی کار طول میکشه. حضرت فرمودن نه، سه بار سوره قل هو الله رو بخون قبل از خواب، یه ختم قرآن برات نوشته. یه بار بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، یه عمره برات نوشته میشه. چقدر راه رو کوتاه کردن. بعدم صلوات بفرست، بگو اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء والمرسلین. همه انبیاء و مرسلین از خودت راضی کردی. بعدم بگو اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، همه مؤمنین و مؤمنات رو هم شاد کردی از خودت. بنابراین اینجام تو این حدیث هم به امیرالمومنین فرمود پیغمبر اکرم، فرمود مثال تو مثال سوره قل هو الله احد. کسی یه بار این سوره رو بخونه یک سوم قرآن رو گویا ختم کرده، دو بار بخونه دو ثلث قرآن رو گویا ختم کرده، سه بار بخونه گویا کل قرآن رو یک بار ختم کرده. و کذالک من احبک به قلبه کان له مثل ثواب ثلث ثواب الاعمال اعمال العباد. و کذالک من احبک به قلبه کان له مثل ثلث ثواب اعمال العباد. مثل سوره قل هو الله یا علی. کسی تو رو فقط با دل دوست داشته باشه، معادل یک سوم اعمال همه بنده های خدا تو نامه عملش نوشته میشه. و من احبک به قلبه و نصرک به لسانه کان له مثل ثلثی ثواب اعمال العباد. ولی کسی که هم با دل تو رو دوست بداره و هم با زبان تو رو یاری کنه، از حق تو دفاع کنه با زبان. این معادل 2/3 اعمال همه بنده های خدا تو نامه عملش نوشته میشه. و من احبک بقلبهی و نصرک بلسانهی و یده کان له مثل ثواب العباد. اما کسی که هم با دل تو رو دوست بداره، هم با زبان از تو دفاع کنه، هم با دستش و با عمل به یاری تو برخیزه، این معادل ثواب اعمال همه بندگان خدا تو نامه عملش نوشته میشه. الان حالا این جمله مسواه رو داشتیم میگفتیم، اینم یاله به مناسبت یادآوری کردم این روایتی که قبلا هم خونده بودیم برای عزیزان. اینه که آدم بیاد تمام عیار به میدون دیگه، تمام عیار بیاد. چرا ما محول کنیم به آینده های دور که سر راه رسیدن به اون آینده هم بخواد کلی در واقع دردسر و دشواری و سختی ظهور کنه تا ما برسیم به اون انتهای راه؟ از همینجا وصل بشه آدم، تمام عیار بیاد به میدون. حالا که حرفشو زدیم تمام عیارش کنیم. همون جمله‌ای که امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه هست به اصحابشون فرمودن، زیل این آیه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تبشروا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، که قرآن فرمود که کسانی که گفتن پروردگار ما الله و استقامت ورزیدن، اینا ملائکه برشون نازل میشند و برشون مژده میارن که دیگه اندوهی نداشته باشید، نگرانی نداشته باشید و بشارت باد بر شما به بهشت. امیرالمومنین فرمودن آخه ای مردم، ای اصحاب من، شما که ربنا الله رو با زبونتون گفتید، خب این ثم استقامورم داشته باشید تا میوه این به شما برسه، ملائکه بر شما نازل شن. دقت کردین؟ این که آدم تمام عیار بیاد به میدون. و من نمیگویم سمندر باش یا پروانه باش، گر به فکر سوختن افتاده ای مردانه باش. حالا که گفتی شهادت به ولایت امیرالمومنین و 11 فرزندش دادی، خب تمام عیار بیا به میدون تا میوش رو بهره مند بشی. همینجا نقد یه جا معامله کن، بهشت رو نقد بگیر. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل می شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ همینجا بهشت نقد رو تحویل بگیر. اهل بیت وقتی هم که در ظاهر آمدند نیامدند. پس با دلهایتان از درون با اهل بیت کار کنید. یعنی امیرالمومنین، امام مجتبی، ابا عبدالله، امام سجاد، امام باقر و ائمه دیگر علیهم السلام، اینا فکر نکنید تمامیت اونها ظهور کرد تو این عالم. اصلا ظرف این عالم گنجایش تجلی ولی اعظم خدا رو نداره. این لباس تنگ برای وجود ولی اعظم خدا، یک گوشه ای از جمالش نشون داده میشه تو این عالم. لذا وقتی هم که تو این عالم آمدن، فلواقع نیامدن، حقیقت اونها رو تو عالم امر میشه دید، نه تو عالم خلق. عالم خلق کوچیکه برای تجلی تام ولی اعظم خدا. او ولی امره، مگه نمیگید ولی امر، نمیگید صاحب الامر، او صاحب الامره، ولی امره، او تو عالم امر تجلی میکنه. از راه باطن، از راه دل باید وصل شد به اون حقیقت. دقت کردین؟ تا از تمامیت حجت خدا بهره برد، لذت ملاقات و دیدار و وصل و قرب ولی خدا رو به تمامه بهره بود. ولی در صورت ظاهر خب میدونید خیلی ها کنار اهل بیت بودن، صحابه بودن، ولی معلوم نیست چقدر بهره بردن، که بسا بعضی ها ضرر کردن به دلیل اینکه اون ادب رو مراعات نکردن، حق اهل بیت رو نتونستن به جا بیارن. امیدواریم خدای متعال به برکت اهل بیت عصمت طاهرت صلوات الله علیه مجمعین قلوب ما رو با انوار اون بزرگواران نورانی بگردانند و ما رو قدردان نعمت ولایت که اعظم نعمت الهی است قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.